بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا يخفى أن هذه الدعوة وإن كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمانع فتأمل. مرحوم آخوند قدس سره الشریف از میان این چهار دلیلی که برای قول صحیحی ها اقامه فرمودند، دلیل چهارم رو مورد مناقشه قرار میدن و در نتیجه به همون سه دلیل قبل اکتفا میکنن. در دلیل چهارم ادعا شد که ما وقتی به روش واضعین مراجعه می کنیم، می بینیم که روش واضعین در وضع الفاظ برای مرکبات همیشه الفاظ رو برای مرکبات تامه وضع می کنند. یک مخترع وقتی اختراعی می کند، لفظ را در مقابل اون شی در صورتی که تام و کامل باشه قرار می ده. و دلیلش هم این است که حکمت وضع عبارت از تفهیم ادراج و در باب مرکبات فرض تعلق پیدا می کند به اون مرکب تام. چون فرض به مرکب تام تعلق پیدا می کند و وضع هم برای تفهیم اقراضه، لذا واضعین الفاظ رو در مقابل مرکب تام وضع می کنند. و از طرفی شارع هم این روش واضعین را تبعیت کرده، در وضع الفاظ برای مرکبات شرعیه همان روش عرف و روش دیگران را پذیرفته. پس در نتیجه این دلیل چهارم از دو قسمت تشکیل شد که قسمت اول مرکب از یک دعوا و یک دلیل بود. دعوا این است که واضعین الفاظ را برای مرکبات عامه وضع می کنند. دلیل این بود که چون حکمت وضع تفهیم الاغراض و در باب مرکبات غرض به مرکب تام تعلق پیدا می کنه، در نتیجه واضعین در بین عرف و در بین اغلا الفاظ را در مقابل مرکبات تامه وضع می کنن. این یک قسمت. قسمت دوم این ادعاست شارع مقدس همین روش را پذیرفته، یک روش جدیدی در باب وضع برای مرکبات نداره. نتیجه این می شود که در الفاظ عبادات الفاظ برای مرکبات تامه وضع شدن. حالا مرحوم آخوند بعد از بیان این دلیل یک سطر عبارت دارند در این یک سطر عبارت سه تا مطلب بیان فرمودند. مطلب اول فرمودند که این دعوا ولو این که بعید نیست. مطلب دوم فرمودن این دعوا قابلتون للمن. و مطلب سوم یک فتعمل هست، در یک سطر عبارت این ستا مطلب رو دارن و در این که این ستا مطلب رو چجور مطرح بکنید و چگونه مقصود مرحوم آخوند رو اینجا ذکر بکنیم، عرض کردیم که شروع کفایه مختلف معنا کردن. غالبا میگوین که مراد از اون مطلب اول همین است که بگیم این ادعا که طرح پیدا کنیم که طریقه واضعی برای وضع مرکبات این است که الفاظ رو در مقابل مرکب تام وضع می کنند، خب این بعید نیست الا انها قابلتون للمن. این ادعا ممنوعه. ممنوعه چرا ممنوعه؟ برای این که در همان قسمت اول از این دلیل رابع گفتیم قسمت اول تشکیل شده از یک دعوا و یک دلیل. قابلتون للمن یعنی این دلیل در مانند نفی قابل تطبیق نیست. شما میگید حکمت وضع تفهیم الاغراض، این درست، اما این که بگید در باب مرکبات غرض تعلق پیدا می کند به تفهیم مرکب تام، این رو ما قبول نداریم. گاهی غرض تعلق پیدا می کند که مرکب تام کامل رو بیان بکنه، گاهی هم غرض تعلق پیدا می کند به این که مرکب غیر تام را بیان بکنه. این در بین عرف خصوصا در شرع مسئله این چنینه. در شرع شما ببینید روایاتی که ما داریم، این روایات غالبا آمده احکام نماز فاسد رو مثلا بیان کرده. اگر نماز رکوع نداشت چه کار کنید؟ اگر در نماز سجده رو فراموش کردید، تشهد رو فراموش کردید، قرائت رو اشتباه گفتید، در دین روایاتی که مثلا برای احکام نماز ما داریم اگر 500 روایت راجع به نماز و احکام نماز داشته باشیم، حداقل شاید 450 روایتش مربوط به بیان احکام نماز فاسده. یعنی نمازی که یک جزء یا یک شرط او وجود نداره. پس این الا انها قابلتون للمن متوجه اون دلیلی که در قسمت اول در این استدلال رابع آمد، که این دلیل اولا نسبت به عرف خود مردم تام نیست. مردم گاهی قرضشون به بیان مرکب تامه، گاهی هم نه. و ثانیا نسبت به شارع و شریعت مسئله این چنین نیست. شریعت وقتی ما بهش مراجعه میکنیم غالبا در مقام بیانه و در مقام تفهیم احکام فعل فاسد، عبادت فاسد. خب اون وقت فتعمل رو دیگه چجور معنا بکنیم؟ فتعمل باز در میگرده به این که نه، ما اگر در مورد شارع بپذیریم معنا رو که شارع قرضش غالبا تعلق پیدا کرده به تفهیم حکم عبادات فاسده، اما در بین مردم اینطور نیست، در میان مردم و عقلا غرض غالبا تعلق پیدا می کند به تفهیم مرکب خام. این سه تا مطلب در این یک سطر ملاحظه بفرمایید. خب چون بحث ما درسته در وضعه، اما دلیل وضع چیه؟ حکمت وضع از اول مستدل گفت. حکمت وضع اصلا چرا انسان میاد لحظی رو برای معنای وضع میکنه؟ چرا پدر میاد یک اسمی رو برای فرزندش قرار میده؟ لتفهیم الفرض، یعنی وقتی میخواد قرض و مقصود خودش رو بیان بکنه این لفظ رو به کار میبره. در این شکی نیست به نحو کبرا که حکمت الوضعه تفهیم الادراک. درست؟ منتها اینا آمدن گفتن در باب مرکبات غرض تعلق پیدا میکند به بیان مرکب تام. مرحوم آخون میفرماد این قابلتون للمن. از کجا میگید؟ در بین همین مردم و عقلا. شما ببینید حالا محترم میاد ماشین رو اختراع میکنه، در که اختراع کرد لفظ ماشین یا سیاره رو برای او قرار میده. آیا این همیشه غرضش این است که این لفظ رو که میگوید سیاره رو به عنوان مرکب تام میخواد اراده کنیم، یا نه خیلی از اوقات ناقص هم هست اما قرضش تعلق پیدا میکنه که همون مرکب ناقص رو هم به دیگری تفهیم بکنه؟ وقت در تطبیق اون حکمت وضع در ما نهنفی هست. درست، حکمت وضع، حکمت وضع برای استعماله. اصلا چرا یک لفظ رو برای معنای وضع میکنن؟ برای اینکه بعدش استعمال بکنه. اون وقت آمدن گفتن در مقام استعمال غرض تعلق پیدا میکنه همیشه به مرکب تام. میگیم این چنین نیست. ولا یخفا ان هذه الدعوة و ان کانت غیر بعیدت، این دعوا ولو این که بعید نیست. خب این دعوا، این همون سطر اول دلیل، دعوا القطع به امن طریقت الواضعین و دیدنهم. این که بگیم قطع داریم که طریقه واضعین و دیدن اونها وضع الفاظ برای مرکبات تامت بعید نیست، اما الا انها قابلتون للمن، این ممنوعه. چرا؟ این منعش میخوره به اون کما هو قضیت حکمت داییت الی. حکمت دایی به وضع همون تفهیم الاغراضه. اینها یعنی مستدل گفت غرض در مرکبات تامه همون مرکبات تامه. لذا لفظ برای مرکب تام وضع میشه. هر اون آخون میگه قرض اینطور نیست، هم در بین او که قبل فرمایشون قابل کند من، هم منش مربوط به عرف و عقلا، هم مربوط به شارعه. نه در بین عقلا همیشه در از تعلق پیدا می کند به تفهیم مرکب تام، و نه در بین شارع و در الفاظ شریعت که توضیح داریم. فتحمل که فتحمل اشاره داره به این که ممکنه ما در الفاظ شریعت بپذیریم این رو طبق اون که الانم موجود در دست ما، ولی انصاف این است که در بین عرف و در بین خود مردم این چنین نیست. غالبا تعلق پیدا می کند فرد در بین مردم و واضعین به تفهیم مرکب تام. خب این عبارت رو ما اینطور عرض می شود که به سرانجام رسوندیم و معنا کردیم، اما احتمالات دیگه ای هم در روایت داده شده. بعضی از بزرگان این حاضر دعوا رو در نگردوندن به دعوال قرد، در گردوندن به این عبارت آخر که وظاهر انشاره غیر متخطن. گفتن چی گفته که شاره تخطی نکرده از این طریقه؟ شاره در باب معاملات با اغلا همراه در معاملات، اما در الان فعلا بحث ما در الفاظ عبادات، در الفاظ عبادات تخطی شاره از عرف و از مردم فراوانه. اون وقت وقتی این رو معنا کنیم اینطور، قابلتون لمن رو یه جور دیگه باید معنا کنیم، فتحمل رو یه جور دیگه باید معنا کنیم، مشکل پیدا میکنه یه مقداری. خب ادله صحیحی ها تمام شد، میرسیم سراغ اعمی ها و ادله اعمی ها. اعمی ها 12 دلیل مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارق الانظار برای اعمی ها ذکر کرده. مرحوم آخوند از میان اون 12 دلیل 5 دلیل رو در اینجا بیان می فرماید. دلیل اول تبادره. اعمی هم ادعا می کند وقتی این الفاظ عبادات بدون هیچ قرینه استعمال می شود، اون چه که به ذهن تبادر پیدا می کند یک معنایی اعم از صحیح و قاصده، خصوص صحیح به ذهن تبادر پیدا نمی کند. مرحوم آخوند این دلیل رو جواب می دن، می فرماین که ما قبلا برای شما بیان کردیم که اعمی نمیتواند قدر جامعه به ما تحویل بده، و اگر قدر جامعه نتواند تحویل بده چی به ذهنش تبادر میکنه؟ شما بفرمایید خب صحیحی هم نتونست قدر جامعه تحویل بده، صحیحی فقط آمد از طریق بیان اثر و آثار وارد شد. مرحوم آخوند میفرمان همین مقدار برای تبادر ما کافیه، همین مقدار که صحیحی میتواند یک اثر واحد را برای همه مصادیق صلات ذکر بکنه، مصادیق صلات صحیحه، همین مقدار برای تبادر کافیه. اما اعمی که میخواد نماز و لفظ صلات رو بگه اعم از صحیح و قاصده، اعمی که نمیتونه یک اثر واحد ذکر کنه که هم اثر نماز صحیح باشه
هم اثر نماز
فاسد باشه. نماز صحیح و فاسد که نمیشه در یک اثر واحد با هم مشترک باشن. پس اعمی دستش هم از قدر جامعه کوتاهه و هم از بیان و اثر کوتاهه. و وقتی که دستش از هر دو کوتاهه، چگونه میاد ادعای تبادر میکنه؟ که عبارت اخرى روی قول اعم الفاظ اجمال 100% پیدا میکنه، نه قدر جامع داره نه اثر مشترک داره، لذا قابلیتی برای تبادر معنایی وجود نداره. دلیل دوم گفتن که سرد صلات از صلات فاسده صحیح نیست، عدم صحت سرد. یعنی ما نمیتونیم این کسی که نماز خونده فقط عمدن مثلا یک دو سجدهشو نیاورده نمازش فاسده، نمیتونیم بگیم این عمل نماز نیست. صحت سرد میگوین نداره. مرحوم آخون این رو هم جواب میده، میفرماد همون حرفی که قبلا زدیم که صحت سرد بل عنایت و المجاز، صحت سرد بل مدافعه وجود داره. کسی که اینجا با دقت بخواد استعمال بکند صحت سرد وجود داره. دلیل سوم اعمی ها صحت و تفکینه. گفتن که ما میبینیم لفظ صلات را میتوانیم مقسم قرار بدیم، بدیم از صلات و اما صحیحتون و اما فاسده، و تقسیم دلیل بر این است که مقسم مشترک است بین الاقسام. اگر مقسم بین اقسام مشترک نباشه این تقسیم تقسیمه غلطیه. پس ما یقین داریم از یک طرف که این تقسیم صحیحه، این یه تقسیم هم دلالت داره که مقسم مشترک بین الاقسامه. پس نتیجه میگیریم که صلات مشترک است بین صلات صحیحه و صلات فاسده. مرحوم آخون در جواب از این دلیل سوم میفرمایند بله ما هم قبول داریم تحکیم میتواند دلیل باشد برای این معنا، اما در چه صورت دلیله؟ در صورتی که یک دلیل بر خلاف همراه او و کنار او نباشد. یعنی اگر ما باشیم و یک تقسیم لیم الانسان و اما رجل او امرأه، انسان یا مرد یا زن، خب اینجا میگیم تقسیم دلیل بر این است که حقیقت انسانیت هم در مرد موجوده و هم در زن موجوده، و چون اینجا دلیلی بر خلاف ما نداریم به این تقسیم اکتفا میکنیم. در ما نهنفی درست تقسیم میشه از صلات اما صحیحتون او فاسده، اما ما دلیل بر خلاف داریم. دلیل بر خلاف همان چه دلیلی است که برای قول صحیحی بیان کردیم. ادله صحیحی ها دلیل بر این است که این تقسیم یک تقسیم به نحو استعمال حقیقی نیست. این هم جواب از دلیل سوم. در دلیل چهارم اعمی ها مانند صحیحی ها تمسک کردن به بعضی از روایات. دو تا روایت در اینجا ذکر میکنن. یک روایت همون روایت معروفه بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و زکات و الحج و صوم، این چهار تا، و ولایت، ولایت هم پنجمی. بعد در دنباله روایت داره که ما نودیت شیئن مثل ما نودیت الولایت، به اون اندازه‌ای که به ولایت تأکید شده و تفریح شده و اهمیت داده شده، به اون چهارتای دیگه به اون اندازه تأکید نشده. بعد در روایت داره که فأخذ الناس بالأربع، ناس در اینجا مراد همون سنی ها، سنی ها چهار تا رو عهد کردن و ترکو حاضری ولایت رو رها کردن. خب بعد باز اضافه می کند که فلو ان احدن سام نهاره و قام لیله و مات به غیر ولایتین لن یقبل له صوم ولا صلا. اگر یک کسی روزها رو روزه بگیره، شبها رو قائم به صلات باشه، اما بدون ولایت بمیرد، روزه و نماز او مقبول خداوند قرار نمیگیره. دو جای این روایت شاهد اهمی هاست. یک جا کلمه اخذ الناس بالاربع، خب اهمی میگوید روی فتوای کثیری از فقهای امامیه، یا اگر نگیم همه، نماز بدون ولایت فاسده، باطله. خب وقتی که فاسده، چرا امام می فرماید اخذ بالاربع؟ اخذ بالاربع یعنی اخذ الناس به صلاة، به زکات، به صوم و الحج. معلوم می شود که به نماز فاسد امام اطلاق چی کرده؟ نماز فاسد، نماز کرده. به صوم فاسد اطلاق صوم کرده. پس معلوم میشه این الفاظ برای اعم از صحیح و فاسده. قسمت دوم روایت غیر روایت، ولو ان احدا صام نهاره. خب صام نهاره اینجا کلمه صوم رو آورده از در حالی که این چون بدون ولایت هست، صومش باطله، تعبیر به صوم فرموده. این دو قسمت روایت که برای این ادعا. روایت دوم روایت حرمت صلات برای زن حائض در ایام حیض او هست. روایت این است که ده صلات ایام اقرائج، ایام حیض صلات رو رها کن. همی دو تا مطلب رو کنار هم میگذاره و ادعای خودش رو نتیجه میگیره. مطلب اول این است که در اصول یک اصل مسلم وجود داره و اون این است که مولا در صورتی میتواند تکلیف کند که متعلق تکلیف مقدور برای مکلف باشه. یکی از شرایط تکلیف این است که متعلق مقدور برای مکلف باشه. تکلیف به غیر مقدور این از مولا نمیشه. این یه مطلب. مطلب دوم این است که در این روایت
نه داریم ما که نه تکلیفه، متعلق این نه صلاته. امی میگوید ما میدانیم زن حائض در ایام حیض قدرت بر نماز صحیح نداره، شرعاً قدرت بر انجام نماز صحیح نداره. پس یه مطلبی که متعلق تکلیف باید مقدور باشه، مطلب دوم زن حائض قدرت بر نماز صحیح در ایام حیض نداره. این دو تا مطلب رو کنار هم بگذاریم، جعل صلات هیچ راهی نداره جز اینکه صلات رو هم کن و صلات فاسده به نظر اهمی ها. این استدلال به روایات حالا در جواب من اما کن وقد استدل للاهمی ایزن به وجوه، استدلال شده برای اهمی به وجوه. پنج دلیل میارن از اون دوازده دلیل شیخ در مطار الانزا، منها تبادر الهم، اهم تبادر میکنه و فیه انه قد عرفت الاشکال فی تصویر الجامع الذی لا بد منه، قبلا دانستی اشکال در تصویر جامعی که لا بدیم از اون جامع. مرحوم آخون فرمان ما قبلا گفتیم اهمی نمیتواند برای ما قدر جامعه، اهمی باید قدر جامعه بین چی و چی ارائه بده، بین صلات صحیح و فاسد. گفتیم نمیتونه ارائه بده وقتی قدر جامعه نداره، اثر مشترک هم که ندارن. فکیفه یسر و معهوده و تبادر، چگونه صحیح هست با این اشکال در تصویر جامع دعوای تبادر. دلیل دوم عدم و صحت سلب عن الفاسد، لفظ صلات و از صلات فاسد نمیتونیم سلب کنیم. آخون میفرماد وفیه منعون، وفیه منعون برمیگرده مطلب درس دیروز که ما لفظ صلات را دل مداقه میتوانیم سلب بکنیم از صلات فاسد، اما بل عنایه و المسامحه نمیتوانیم سلب بکنیم. دلیل سوم صحت و تحسین علم صحیحه و صحیم، میتونیم صلات و تحسین کنیم به صلات صحیحه و فاسده. و فیه انه انما یشهد علی انها للاهم، تحسین شهادت میدهد که این الفاظ برای اهمه، یعنی ما قبول داریم هر تقسیمی دلالت داره که مقصد برای اهمه و قدر جامعه بین اقسامه، اما یه قیدی داره، لولن تکن هناک دلالتون علا کونها موضوعتن لصحیح، اگر دلیلی نداشته باشیم که این الفاظ برای صحیح وضع شده. و قد عرفته ها، قد عرفته های در بحث دیروز ما آمدیم چه دلیل؟ گفتیم دلیل چهارمش مخصوصه، چه دلیل برای صحیحی آوردیم. پس این چه دلیل ادله صحیح ها دلیل می شود در این که تقسیم به صحیح و فاسد اینطور نیست که دلالت کند که برای قدر مشترک بین صحیح و فاسده، فلا بد ان یکون تقسیم به ملاحظت ما یستعمل فیه لفظ، پس تقسیم باید به ملاحظه استعمال باشه. بگیم اینجا لفظ صلات از نظر استعمال یک استعمال مجازی شده در اهم از صحیح و فاسد. صلات که مقصد قرار داده شده به ملاحظت ما یستعملو فیه لفظ، یعنی شما خب هم صحیحی هم اهمی اینو قبول دارن که صلات جایی در صلات فاسد استعمال شده، منطقه اهمی میگه استعمالش در صلات خاطر حقیقته، صحیحی میگه مجاز. اینجا مرحوم آخون میگوید اینی که صلات را مقصن قرار میدیم برای صحیح و خاطر به ملاحظه موارد استعماله، یعنی گاهی استعمال شده در صحیح، گاهی استعمال شده در خاطر، که ملاحظه موارد استعمال ربطی به وضع نداره، ولو به عنایه به مجاز استعمال شده باشه. و منها دلیل چهارم، استعمال صلات و غیر صلات در غیر واحدی از اخبار در چی استعمال شده؟ در قاصده، مثل قول امام علیه السلام بنی الاسلام بر پنج مطلب: صلات و زکات و حج و صوم و ولایت. ولم یناد احد به شیء کما نودی بالولایه، احدی ندا به شیئی نداده، احدی ندا داده نشده به شیئی به صورت مجهوله، احدی ندا داده نشده است به شیئی اونطوری که به ولایت ندا داده شده. و اخذ الناس به اربعه، مردم چهار تا، این سنی ها چهار تا رو گرفتن و ترکوها دی، یعنی ولایت را. ولو ان احدا صام نهارا و قام لیلا و مات بدون ولایت، این قبول نمی شود صوم و صلات از او. حالا شاهد چیه؟ فان هر کلم دو جای این روایت شاهد اهمیت، یکی کلمه اخذ به اربعه، می فرماید این اخذ به اربع لا یکونو بناءً علی بطلان عبادات تارک الولایه. اکثر فقهای امامیه میگن عبادات تارک ولایت باطله، بنابر این مبنا لا یکونو الا اذا کان اسامی للعهد، این بناءً تو پرانتز باشه، لا یکونو الا اذا کان اسامی للعهد، یعنی نمیشه گفت اینا اخذ به صلات مگر اینکه ما صلات رو برای اهم از صحیح و قاطر بدانیم. چون امام که میفرماید اخذ به صلات، از اون طرف هم میدونیم صلات صلات قاطره، این نمیشه مگر اینکه برای اهم باشه. خب چه فرقی داره؟ اگر بگیم طهارت شرط صلاته، بگیم یک شرط مهم هم داره ولایت، چه اشکالی داره؟ چرا در مالیت نباشه؟ چه اشکالی داره؟ حالا اون فقهایی که گفتن نماز بدون ولایت فاسده، عرض میکنم حالا جمعی از فقها میگن اهل سنت اگر رو مذهب خودشون نماز بخونن بعد هم آمدن شیعه شدن، اون نماز هاتون صحیح، نیاز به قضا هم نداره. اما اونایی که میگن فاسده، چه اشکال داره؟ میگن یکی از شرایط صحت ولایت. چرا به کلام برگرده؟ یعنی عرض میکنم که اگر کسی بدون ایمان به نبوت نماز بخونه نمازی صحیحه؟ نه، چی بود که نظر صحیح درسته؟ کسی بدون ایمان به نبوت دارم میگن، نه امامت الان محل اختلافه. الان یک کسی بدون ایمان به نبوت، ببینید فقها ها یه قانونی دارن، الکفا مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، الان کفارم مکلف به صلات هم، از اون وقت گفتن این نماز هم بخونن باطل. و اصلا یه بحث خیلی معرفه‌ای مهمی هم هست، میگن آقا این یعنی چی؟ از یک طرف شما میگید کفار مکلف هست، از یه طرف هم میگید اگر نماز بخونن نماز خاطبی. در باب حج این مسئله رو اونجا مفصل عنوان میکنن، یه بحث خیلی مهمی. خب و قوله علیه السلام دع الصلاة ایام اقرائه، ضرورت انهو لولن یکن المراد منها الفاسده. اینا میگن صلاته که این روایت باید صلاته فاسده باشه. اگر فاسده نباشه لزمن عدم و صحت مرد انها لازم میاد نهی از اون صحیح نباشه. اگر مراد صلات صحیح هست نهی از اون نباید صحیح باشه. چرا؟ چون زن حائض در ایام حیض قدرت بر نماز صحیح نداره. لعدم قدرت الحائض علی صحیحة منها. این نکته رو اشاره بکنن روش فکر بفرمایید. امام رضوان الله تعالی علیه به این روایت که میرسن در بحثاشون کلمه ولایت رو تقریبا یک معنایی کردن که دیگران اون معنا به ذهنشون نرسیده. امام ولایت رو نه به معنای اون اعتقاد قلبی که امامت ائمه معصومین علیهم السلام که دیگران ولایت اینطور معنا میکنن که روایت میفرمد او چه باید باشه، اما این ولایت در اینجا به معنای حکومت. ولایت توی این روایت بنی الاسلام علی خمس: صلات، زکات، حج، صوم و ولایت. این ولایت ولایت به معنای حکومت، ولایت به این معناست که حجتی از طرف خدا تدبیر امور مردم را، تدبیر افعال مردم رو، تدبیر سیاسات مردم رو، تدبیر دین مردم رو باید عهده‌دار باشید. و روی این خیلی بحث مفصلی می کند و می فرمایم که اصلا مسئله تدبیر در مسئله تدبیر هم اون چی که مطرح شد اصل ضرورت حکومت و اینی که باید در اسلام بعد از نبی حکومت باشه مطرح بوده و این یک بحثی است که خیلی آثار مهمی داره و حالا اگر به وقتی مناسب شد من رو مفصل عرض میکنم. صلی الله علیه و سلم.